در ساعت 23:11 شب در تهران شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. نرگس محمدی و 10 زندانی زن سیاسی در زندان اوین بر مبارزه علیه تبعیض و آپارتاید جنسی تاکید کردند. رئیس جمهوری ترکیه بار دیگر بر حمایت قاطع از حماس تاکید کرد. و آمریکا میگوید بسته کمک هوایی ارسالی به غزه که منجر به کشته شدن 5 نفر شد متعلق به آمریکا نبوده است. نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح و 10 زندانی سیاسی زن در زندان اوین در پیامی مشترک به مناسبت روز جهانی زن بر لزوم تشریح مفهوم آپارتاید جنسی در ایران در مسیر مبارزه علیه تبعیض تاکید کردند. نرگس محمدی، نسیم سلطان بیگی، آنیشا اسداللهی، مهوش ثابت، سپیده قلیان، ویدار ربانی و گلرخ ایرایی از جمله امضا کنندگان این بیانیه‌اند. زنان سیاسی زندانی در پیام خود نوشتند مجموعه قوانین و اعمال ضد زن چنان ابعاد پیدا و پنهان و چنان سرشت نظاممندی دارد که در تار و پود جامعه کنونی هم در تنیده و در خاورمیانه به ویژه در ایران و افغانستان در زیر سایه حاکمیت‌های به شدت سرکوبگر و ارتجاعی شکل ویژه‌ای به خود گرفته. همزمان با روز جهانی زن، مقامات ارشد جمهوری اسلامی اعلام کردند که برخورد با زنانی که با پوشش اختیاری در اماکن عمومی ظاهر می‌شوند تشدید خواهد شد. یکی از وکلای محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران از مخدوم شدن شکایت موکلش از محمد رضا نقدی از فرماندهان ارشد سپاه به دلیل مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با احضار و رسیدگی به اتهام او خبر داد. وبسایت جماران روز 18 اسفند متن گفتگویی با رضا باقری را منتشر کرد که در آن اشاره شد پس از تهمت محمد رضا نقدی به محمد خاتمی درباره پول گرفتن از پادشاه عربستان، شکایتی علیه آقای نقدی به دستگاه قضایی ارائه شده، اما به دلیل مخالفت فرمانده کل قوا این پرونده مختوم اعلام شد. شکایت رئیس جمهوری پیشین در سال 95 انجام شده بود، زمانی که محمد رضا نقدی معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران بود و در گفتگو با روزنامه شرق اتهام پول گرفتن محمد خاتمی از پادشاه عربستان را مطرح کرد. رئیس جمهوری ترکیه بار دیگر بر حمایت قاطع کشورش از گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شده تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رجب طیب اردوغان روز شنبه در یک سخنرانی در استانبول گفت که هیچ کس نمیتواند ما را وادار کند که حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کنیم. او تاکید کرد که ترکیه آشکارا با رهبران حماس صحبت و قاطعانه از آنها حمایت میکند. رجب طیب اردوغان یکی از سرسخت ترین منتقدان اسرائیل از زمان آغاز جنگ غزه بوده است، جنگی که پس از حمله حماس به اسرائیل در 15 مهر آغاز شد. با وجود آنکه دو کشور سفیران خود را فراخوانده اند، اما روابط رسمی آنها قطع نشده. مسئول اورژانس در بیمارستان اشرفا غزه به خبرگزاری فرانسه گفت در حالی که مردم برای دریافت کمک چشم به آسمان داشتند، چتر نجات یکی از بسته های کمکی باز نشد و این بسته مثل یک موشک به پشت بام یک ساختمان برخورد کرد. بر اثر این حادثه 5 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. روز جمعه کشورهای آمریکا، اردن، بلژیک، فرانسه، مصر و هلند نیز از راه هوا به غزه کمک ارسال کردند. سنتکام، فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا در منطقه، با ابراز همدردی با بازماندگان کشته شدگان در این حادثه اعلام کرد که این بسته کمکی متعلق به آمریکا نبوده است. در پی وخیم‌تر شدن وضع مردم در باریکه غزه و بسته شدن تمام راه‌های کمک به آنها توسط ارتش اسرائیل، برخی از کشورها از طریق آسمان کمک‌های غذایی را به سوی مردم رها می‌کنند. احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی تنها یک هفته پس از انتخابات مجلس و خبرگان و همزمان با روز جهانی زن با اشاره به قانون عفاف و حجاب گفته که امر به معروف و نهی از منکر مجوز نمیخواهد و لازم است با قدرت به گفته او مقابل بی‌حجابی بایستیم. بنیامین صدر همکارم در گفتگوی با شهلا شفیق جامعه شناس و پژوهشگر ساکن فرانسه از او پرسیده که چرا رویکرد مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی به حجاب و حضور زنان با توجه به مناسبت‌هایی مثل انتخابات یا خیزش‌های اجتماعی متفاوت است.
اصلا تصادفی نبود، البته بعدها من در تأمل بر این موضوع رسیدم، اصلا تصادفی نبود که خمینی اولین 8 مارس تو الان هم خب دیروز بود دیگه 8 مارس در همین دوران میاد با مسئله حجاب رو مطرح کنه، در صورتی که هنوز حکومتشون هم کاملا مستقر نکردن. این یک ماجرای استراتژیک است، یک پرچم ایدئولوژیک است. خب وقتی که ما این زاویه رو در نظر بگیریم، خب گذاشتن زمینه این پرچم خیلی راحت نیست، اما از همون فردای این مسئله غیر از تظاهرات بسته زنان یک مقاومت فرهنگی شروع شد توی زنان ایران. خب گشت اشراز رو انداختن، نهی از منکر و همینطور این جنگ و گریز ادامه داشت تا ما رسیدیم به انقلاب مهسا که سیستم رو در کل خودش به چالش کشید. یک، دو، همه ملت ایران درش مشارکت کردن. حکومتی با این ماجرا درگیر میشه، یعنی هستیش میره به چالش کشیده میشه. دو راه داره، به خصوص در حکومت‌هایی که سرکوبشون بچه توتالیتر داره، یعنی همه عرصه‌های زندگی رو در بر می‌گیره. و شما می‌بینید که در تمام عرصه‌های این زندگی یک جنگ اجتماعی علیه این حکومت در جریانه. این مبارزه هم که علیه حجاب در جامعه صورت می‌گیره یه جور تبلور میده به شکل نمادین این مبارزه همه جانبه رو. بنابراین حکومت دو راه داره، یا اینو بذاره زمین و در درون خودشون هم بحثا شروع شده، یعنی پیش از حتی انقلاب زن زندگی آزادی خودشون شروع کردن بگن که خب ما که میدونیم که زنان ایران سرشون میگه، و حتی میدونیم که خود نظرخواهی درونیشون هم نشون داده که حتی کسایی که محجبه هستن مخالفن با تحمیل حجاب، چرا باید اینو ادامه بدیم؟ و هر بار که این بحثا یه ذره بالا میگیره و اونا هم بر اساس اون مدل خودشون میخوام بیان بگم یک نوع گفتگوی درونی داریم، جامعه شناسانی که میارن تو تلویزیون و هر جایی که بحث میکنن میگن تعامل. خب این تعامل اینه که هم بزنیم، یعنی در واقع یه جوریه که ما موقعی که نیاز داریم به ملت همیشه در صحنه با اینا یه مقدار بازی سیاسی بکنیم با این موضوع، ولی فارغ از اون بازی سیاسی شل کردن در واقع این تحمیل شده نماد آزادی دادن، چون وقتی که در پیش از انتخابات اونو یکم راحتش میگیرن یعنی اینکه کمتر سرکوبتون میکنیم، یعنی خود حکومت هم در واقع این موضوع رو پذیرفته و این پذیرفتنش هم تحمیل شده، یعنی مبارزات اجتماعی و مبارزات زنان اینو بهش تحمیل کرده، میگه که من با شما معامله میکنم.
خب نتیجه این به تعبیر شما بازی یا معامله با زنان، جامعه مدنی یا مخالفان و منتقدان سیاسی و اجتماعی در نهایت چه خواهد بود و حکومت چه چیزی رو دنبال میکنه؟
این معامله یک معامله بی‌ثمره و خود اونا هم در درون خودشون بحث دارن، ولی این پرچم ایدئولوژیک رو نمیتونن بذارن زمین، چون میدونین یه جوری وقتی این پرچم رو بذارن زمین خب باید همطور عقب بکشن دیگه، عقب نشینی رو شروع کنن و اونا به هر حال هنوز کاملا در خط سرکوبن. تا حالا هم فکر میکنن که جواب گرفتن از این سرکوب، چون که در واقع اون انگیزش اجتماعی وسیع رو عقب روندن، ولی اینا همش و خودشون هم به نظر من دستگاه فکرشون، نیروهای امنیتیشون این رو باید بدونن و میدونن هم. و خب در یک موقعیتی هستن که کار دیگه ای هم نمیتونن بکنن، میدونن که این آتش زیر خاکستره.
جامعه مدنی و کنشگران اجتماعی چه خواهند کرد؟ یعنی در نهایت اعتراض های این سال ها به خصوص یکی دو سال اخیر که تقریبا میشه گفت بسیاری از مردم با اون درگیر هستن و جامعه رو در بر گرفته، به چه سمت و سوی میره و چه پایانی داره؟
شما میبینید که خانواده های مثلا ژینا مهسا خب همه رو سرکوب کردن، ولی شما دیدین که روز در 8 مارس خود خانواده های کشته شدگان، حالا چه مادر خانم نیکا کرمی چه پدر و مادر مهسا، به مناسبت 8 مارس حتی یک پیام دادن. یعنی این مبارزه ادامه داره، شما آدم ها رو ساکت کردین ولی این ادامه داره و اون بی‌حجابی هم ادامه داره. زنان و همطور مردانی که در جامعه هستن قبول نکردن و قبول نخواهند کرد و این یک نقطه‌ای هستش که نمیشه به عقب برگشت. حالا میتونن به زور ببرن یه مقدار، ولی اون نفی نهایی صورت گرفت در انقلاب زن زندگی آزادی. ببینید در این انقلاب حجاب با آتش سپرده شد، یعنی همراه با تظاهرات حجاب سوزان بود، ولی تظاهر کننده ها به یک زن با حجاب حمله نکردن. این یک پارادوکس خیلی جالبی بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
حساب کاربری توماج صالحی در شبکه اجتماعی ایکس روز جمعه از انتشار تیفوس، آهنگ جدید این خواننده رپ معترض زندانی در ایران خبر داد. به گفته نگین نیکنام، ادمین صفحات مجازی توماج، آهنگ تیفوس در سال 1401 ثبت شده و توماج صالحی مخاطب این آهنگ را ایدئولوژی همسو با حکومت نهفته و آشکار در رفتار رپرهای قلم فروش معرفی کرده. درباره جزئیات انتشار این ترانه با نگین نیکنام، ادمین صفحات اجتماعی توماج صالحی گفتگویی داشتم که در ادامه میشنوید.
اثر تیفوس سال 1401 ضبط شده و همونطور که در کپشن نوشتم، البته کپشنی که من نوشتم کپشن است که توماش خودش نوشته بود و مخاطبش ایدئولوژی همسو با حکومت نهفته و آشکار در رفتار رپرهای قلمفروشه و در واقع نقدی هست به خواننده‌های رپ که همسو با حکومت هستن. و این اثر سال پیش یعنی 1401 آماده پخش بود، اما به دلیل شروع جنبش مهسا پخشش به تعویق افتاد و در نهایت توماش تصمیم گرفتش که آثار دیگه‌ایش رو منتشر بکنه، مثل میدون جنگ وفات. و پخش این موزیک در واقع به تعویق افتاد و البته آثار دیگه هم آماده در آرشیو هست که آماده پخش هست.
خانم نیکنام، حالا چرا این تاریخ انتخاب شده برای پخش این اثر زمانی که به هر حال توماج هم در زندان هست؟
راستش خیلی دلایل مختلفی داره. یکی اینکه خب این یک پاسخی بود به دستگیری بی‌دلیل توماج صالحی و در واقع کار قلقانی که انجام دادن، و دو اینکه ما در سال پیش وقتی که عده زیادی از هموطنانمون به خیابون‌ها اومدن، دیدیم که کدوم هنرمندان، کدوم حالا خواننده‌های از هر حالا پاپ، رپ یا هر جای دیگه، کدوم هنرمندا کنار مردم ایست دادن و کدوم هنرمند ترجیح دادن که حالا یا سکوت بکنن یا جریان حاکمیت رو پیش ببرن. و این فکر کنم برای مردم ما دیگه حداقل خیلی آشکار شده باشه. و بعد از این قضیه ما تصمیم گرفتیم که این اثر رو منتشر بکنیم در انتقاد به رپرهای حکومتی. در واقع بخوام حالا یه توضیح مفصل تری بدم، اینه که ما از خیلی از خواننده هایی که بازداشت شدن شنیدیم که وقتی که میان بیرون میگن که در بازجویی ها بهشون گفتن که تو میتونی بخونی، میتونی از فقر بخونی، از بی‌عدالتی اجتماعی بخونی، میتونی حتی مثلا در حد رئیس جمهور نقد بکنی، ولی خط قرمزت نظام و حاکمیته، اینا رو نباید بهش ورود بکنی و جایی که ما لازمت داریم باید بیای و اون خطی که ما بهت میدیم رو پیش ببری. خیلی از کننده ها تن میدن به این موضوع که حالا توماش توی این کپشنی که نوشته بود قبلا نوشته رفتار رپرهای قلم فروش، و اصلا جدای از این یه سری گروه ها و افراد هستن که اصلا از ابتدا با جریان حاکمیت شکل گرفتن و مافیای رپ فارس رو تشکیل دادن. در واقع موضوع اینه که انتقاد به این نیستش که چرا کسی سیاسی نمیخونه، چون توماش یکی از همین تکستش یه جا میگه که مثلا سیاسی رو دو پهلو میخونن. موضوع اینه که این خواننده های قلم فروش و همسو با حاکمیت تفکر حاکمیت رو پیش میبرن و تفکر حاکمیت رو تزریق میکنن به جامعه و در سر بزنگاه ها وقتی که حکومت لازمشون داره وارد عمل میشن و اون چیزی که حاکمیت میخواد دوباره به جامعه تزریق میکنن.
بله خانم نیکنام، اثر تیفوس که به هر حال جمعه شب منتشر شد در شبکه‌های اجتماعی توماج و شما هم اتفاقا ادمین اونها هستید، چه مفهوم کلی داره؟ چون من میبینم از الفاظ خاصی هم استفاده میشه، شاید اونطور که شما قبلا هم توضیح دادین این الفاظ خطاب به همونهایی هستش که حالا توماج اونها رو خواننده های قلم فروش میخونه، یا چی اینا مفهومشون چه هست؟
یه سری الفاظ که اونجا استفاده میشه از تکست های مختلف این حالا چندین رپری هستش که همسو با حکومتن، احتمالا خودشون قطعا متوجه شدن. یه سری از الفاظ از اونها هست که همون الفاظ خودشون رو آورده توی این موزیک و استفاده کرده که در واقع اونا متوجه بشن که این موزیک خطاب به اونهاست، یعنی خودشون متوجه میشن که مخاطب،
یعنی غیر مستقیم اینا اومده که اونها بله. متوجه بشن که با شما هستم، کسانی که حالا به قول تو ماج قلم فروش هستن. بله
دقیقاً.
شما گفتید که در ابتدای این مصاحبه که قرار هست که ترانه‌های دیگری هم منتشر بشه، تاریخ پخش اونها مشخص هست یا به زودی خواهد بود یا اینکه نه حالا در موقعیت‌های مناسبی و وقت خاصی قرار هست که منتشر بشه؟
فعلا به این زودی منتشر نمیشه و صبر میکنیم در موقعیت مناسب، یعنی موقعیتی که حالا اینجوری فکر کنیم که الان موقعشه و بعد یک حرکتی انجام بشه، ولی به این زودی منتشر نمیشه.
با پخش گفتگویی با ادمین شبکه‌های اجتماعی توماج صالحی رپر زندانی به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم.